بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این دوست ما که اینجا می نشست و اشکال می کرد بنا شد یه روزی درباره آب صحبت کنه، امروز تشبه نداره. بله اتفاق من امروز تو ذهنم بود که امروز بهش بگم اگه می خواد درباره آب بسی و بفرماید استفاده کنی. بله خوالم نیست. بله خب نیست. بله بحث جلسه قبلی این بود که آیا با آب مضاف می شود چیزی را تطهیر کرد یا خیر. به مناسبت این دو تا اختلاف ذکر کردیم، یکی این که سید مرتضا و همینطور شیخ مفید، این دو بزرگ بار فرمودند که تطهیر با آب مضاف جایزه. یعنی همین کاری که مثلا الان تو عربستان انجام میدند، نجاست رو مثلا برطرف میکنند، یه مقدار وایتکس یا مواد شوینده میرزند و میگن پاک شد. اختلاف دوم هم مال مرحوم فیض کاشانی. فیض کاشانی میفرمود که اصلا در همه جا تطهیر نجاست به شستن نیست. یعنی خیلی جاها تطهیر به اینه که عین نجاست برطرف بشه، بلو این که اصلا نه آب و نه مواد شوینده هیچی نریزی. عبارت فیض کاشانی رو از کتاب مفاتیح و شرایع اون جلسه خوندم. استدلال مرحوم فیض کاشانی هم اینه، فرموده که توی روایات همیشه کلمه غسل به کار نرفته. تو خیلی از روایات اینجوریه که میگوید که نجاست زائل بشود، یعنی تو خیلی از روایات کلمه ازاله اومده، اما کلمه غسل و شستن فقط درباره لباس بدن و صوب و بدن و عبانی ظرف و یکی هم فرش. تو این چهار مورد تو روایات اومده غسل. فیض کاشانی فرموده پس در سایر موارد، مثلا این سنگ نجس شد، لازم نیست غسل بکنیم، مثلا حالا آب یا گلاب یا مواد شوینده هیچ کدام لازم نبریزیم، همین که عین نجاست برطرف بشه پاک میشود. این استدلال فیض کاشانیه. جوابش هم اینه که این چهار موردی که تو روایات اومده، یعنی بدن و صوب و عبانی ظرف و فرش، این چهار تا خصوصیتی ندارند. اگر تو روایات فرموده مثلا اینها را بشویید، این از باب نمونه بوده، از باب مثال بوده، و الا بقیه مواردم مثل همین هاست. اگر در جایی دلیل خاص داشتیم که زوال عین نجاست موجب تطهیره میپذیریم، مثلا رو زمین، خاک یا بدن حیوانات، اینجاها دلیل داریم که همین زوال عین نجاست موجب طهارت. رو زمین همین که این نجاست زائل شد دیگه پاک میشه. اما در سایر موارد دلیل نداریم، بلکه میشود بگوید که استصحاب نجاست باقیه. این کتاب اگه نجس شد، همین که نجاست از بین رفت، استصحاب بقای نجاست جاریست. فهم عرفی میگیم، عرف از اینکه این موارد رو میبینه اینا رو به عنوان مثال میفهمه، نه به عنوان خصوصیت. تو اینا حدیث دوم بینید، بله، یعنی همه این مثال فرش، این مثال زمین را و بدن حیوان را، این دوتا رو گفتن خصوصیت داره. حتی تو خود همون زمین را بعضی گفتن که زوال این نجاست ملاک نیست، اینکه آفتاب بهش بتابد، آفتاب مطهره، بله، آره دیگه. یعنی حتی اینجوری هم فهمیدن و گفتن که خود آفتاب مطهره، پس در واقع اینم مطهر داره. این راجع به فرمایش فیض کاشانی. و اما کلام سید مرتضی و شیخ مفید که ظاهر کلام این دو بزرگوار اینه که تطهیر باید با آب باشه، اما لازم نیست که حتما با آب مطلق باشه، میشه با آب مضاف هم چیزی رو تطهیر کرد. کتاب سید مرتضی واقعش من ندیدم. سید مرتضی یک کتاب رسائل داره 4 جلده، توی اونجا که اصلا نبود، تو کتاب انتصار هم نیست، کتاب جمل العلم و العمل هم نداره. بعضی ها مثل پاورقی جواهر گفتن که سید مرتضی این رو تو کتاب ناصریات در الجوامع الفقهیه اونجا گفته. کلام شیخ مفید رو هم شیخ طوسی نقل کرده از شیخ مفید، ولی حالا عرض میکنم مرادم اینه که، یعنی من واقعش این حرفا رو با اینکه گشتم حالا تو کتابای خودشون پیدا نکردم، ولی حالا بر اساس همین کتاب ها میخونم. تو جواهر صفحه 573 بفرماید که بلا یزیل و خبثاً علی الازهر، آب جلد 1 صفحه 573 جواهر میفرماید که آب مضاف خبث را برطرف نمی کنه، نجاست رو برطرف نمی کنه. عند اکثر علمائنا که ما فی الخلاف و هو المشهور و نقلن و تحصیلن شهرتن کادت تبلغ الاجماع. کتاب خلاف شیخ طوسی گفته اکثر علما این رو گفتن، بعضی هم گفتن شهرت، بعضی هم گفتن که این دیگه قریب به اجماعه. بل هی اجماعون لمعلومیت نسب المخالف این اعتبرناهو، بلکه اصلا مسئله اجماعیه لمعلومیت نسب المخالف، چون اونی که مخالفه یعنی سید مرتضی و شیخ مفید نسبشون معلومه. این اعتبرناه، اگر که اون مخالف را ما معتبر بدونیم، ولی میگیم اینه که معلومه امام زمان که اینا نیستن، نسبشون که معلومه. و انقراض خلافه ما، مخالفتشون هم که منقرض شد، یعنی دیگه کسی این قول را نپذیرفته. لِل استصحاب، اگر که غیر آب چیز دیگری بریزیم برای تطهیر، استصحاب نجاست باقی است. و تقیید الغسل بالماء فی بعض نجاسات، تو تو بعضی از روایات در مورد مثلا یه نجاست های خاصی فرموده با آب این را بکشید، تقیید کرده غسل را به آب در بعضی از نجاست، یعنی فرموده این نجاست را با آب می شود تطهیر کرد، معلوم میشه آب مطهره. که قوله علیه السلام لا یجزی من البول الا الماء و امثال اینجور روایات که لا یجزی من البول الا الماء، ظاهرش اینه که یعنی آب، آب مطلق، غیر آبم هیچ چیز بول را پاک نمی کند. حالا روایات دیگه هم زیاده که حالا اینا رو بعد میخونم. بعد صفحه 577 صاحب جواهر میفرماید و عن المرتضى الاحتجاج لقوله بالاجماع بل مفید به روایت عن الائمه علیهم السلام. سید مرتضى فرموده که با غیر آب هم میشود تطهیر کرد، همین با مواد شوینده میشه تطهیر کرد. یه دلیلشون اجماع، شیخ مفید هم دلیلش روایاتی بوده، گفته توی روایات فرموده غسل بکنید اما نفرموده غسل با آب باشه. و مفید به روایت عن الائمه علیهم السلام و اطلاق الامر بالغسل فی کثیر من الاخبار، یعنی روایات فرموده غسل اما نفرموده غسل بالماء. و قوله تعالی و ثیابک فطهر، آیه شریفه ثیابک فطهر میفرمایه تطهیر بکن اما نمیگوید که تطهیر با چی چی، یعنی ملاک اینه که اون طهارت ایجاد بشود با هر چیزی، چه آب چه غیر آب. دلیل دیگر و به ان الغرض من التطهير ازاله العين، هدف از تطهیر اینه که اون عین نجاست برطرف بشود و هو حاصلون بالمایعات، با همین مواد شوینده میشود اون نجاست رو از بین برد، یعنی غرض از تطهیر به وسیله اونها هم حاصل میشود. اما الصغرى فلروایت حکم ابن الحکیم سیروفی، اما صغرى یعنی که توی یه موارد خاصی دلیل داریم بر این که باید عین نجاست برطرف بشود، این ملاکه، ملاکه اینه که عین نجاست از بین بره. دلیلش روایت حکم ابن حکیم سیروفی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم اینی ابولو فلا اصیب الماء، دستشویی رفته آبم نداشته، وقد اصاب یدی شیئون من البول، یه مقدار بولم به دستش اصابت کرده، فامسحهو بالحائط و تراب، دستم رو با خاک پاکش میکنم، ثم تعرق یدی، بعد دستم عرق میکنه، فامسو وجهی او بعض جسدی، بعد همین دستم که عرق کرده به صورتم میمالم، او توصیب و صوبی، یا همین دستم که حالا عرق کرده به لباسم میمالم، قال لا بأس، اشکال نداره. ظاهر این حدیث اینه که یعنی این دست وقتی با بول نجس شد، همین که خود بول رو پاکش بکنه با خاک دست پاک می شود، دست عرق کردی با این دست به صورتش هم مالی صورتش نجس نمیشه. یعنی هدف این بود که فقط ازالی نجاست بشه. و روایت قیاس ابن ابراهیم لا بأس ان یغسل الدم بالبساق، اشکال نداره که آدم خون را با آب دهان پاکش بکنه، یعنی پاک می شود، جایی که با خون نجسه با آب دهان پاک می شود. و اما الکبرا فوجدانیتون، اما این که حالا چرا آب ضرورت ندارد، خواهی وجدانی بدیهیت، چون اگر هدف این بود که این نجاست از بین برود، این نجاست با اون مایات دیگر از بین میره، بلکه گاهی بهتر از آبم هست. بل روایت و قیاس صالحتون لن تکون دلیلا مستقلا از البساغو من جملت المائعات. این فرمایش سید مرتضی و شیخ مفید. عرض کردم من هیچ کدوم این دوتا را تو کتابشون پیدا نکردم، خیلی هم گشتم ها، ولی حالا کتاب ناصریاتو که دم دست نداشتم، ولی بقیه کتابای سید مرتضی را همه رو گشتم، تو اونا نبود. کلام شیخ مفیدم شیخ طوسی نقل کرده، حالا چقدر درست نقل شده این نمیدونم. این فرمایش این دو بزرگ بار. حالا ابتداعا من یک دلیلی به نفع این دو نفر ذکر بکنم، غیر از این دلیلایی که جواهر فرموده، بعد میام روی این دلیل ها. قبلا از آیت الله بروجردی نقل کرده بودیم که آقای بروجردی میفرمود که اصول مطلقات حجتند. اصول مطلقات را هم معنا کردم به معنی کتاب نیست، خلافاً لینی که مشهور شده. یا مثلا آقای منتظری یا مرحوم شیخ علی پناه، این شاگردای آیت الله بروجردی، اینا گفتن که مراد آقای بروجردی کتاب‌هایی بود به نام اصول مطلقات. قبل عرض کردم که نه، مراد آقای بروجردی این نبوده. اصول مطلقات که آقای بروجردی میگوید حجتند، یعنی یه قواعدی، یه ضوابطی که از ائمه علیهم السلام به دست قدیمی ها رسیده بوده. افرادی مثل سید مرتضی یا شیخ مفید، سید مرتضی الان دقیقا هزارمین سال وفاتش دیگه، امسال هزارمین سال وفاتشونه، کسی که هزار سال پیش بوده، اینا حتما یک اصولی قواعدی از ائمه علیهم السلام به دست اینها رسیده بوده. پس وقتی سید مرتضی و شیخ مفید میگویند تطهیر با غیر آب جایز است، معلومش دلیلی داشتند که اون دلیل به ما نرسیده و کلامشون هم جز اصول مطلقات و حجت. این دلیلی که میشه به نفع اینها ذکر کرد. و اما جواب حالا همین دلیل تا بعد دلیلای دیگر، جواب این دلیل اینه که اولا همین سید مرتضی یا شیخ مفید در کتاب‌های دیگرشون این قول را نپذیرفته‌اند. علاوه بر خود اینها که تو کتاب‌های دیگر نپذیرفتن، به احتمال داره نظرشون عوض شده باشه، قدما چه قبل از سید مرتضی و چه بعد از شیخ مفید، قدما مثل مثلا صدوق یا پدر صدوق یا کلینی یا ابن ابی عقیل عمانی ابن جنید، این قدمای قبل از سید مرتضی و همینطور اونهایی که بعد از شیخ مفیدند، مثل شیخ طوسی یا سلار یا حلبی یا ابن زهره. در حال این بزرگان قبل از سید مرتضی و بعد از سید مرتضی هیچ کسی نظر رو نپذیرفته، بنابراین معلوم میشه که اونا خللی تو این کلام میدیدند و نمیشه بگیم که این جزء اصول مطلقاته، چون اکثر قدما این قول را نپذیرفتند. این راجع به دلیل اول. و اما استدلال هایی که جواهر به نفع سید مرتضی و شیخ مفید آورد، یکی از دلیل ها این بود که توی روایات معمولا اومده که غسل، یا آیه شریفه قرآن فرموده تطهیر و ثیابک فطهر، ولی نفرموده که این تطهیر با آب باشه یا با غیر آب باشه. شاید کسی بگوید که کلمه غسل تو روایات انصراف داره به غسل با آب. علتش هم اینه که افضل و اکمل افراد غسل غسل با آب. با چند جور می شود چیزی را شست، ولی اکمل افرادش یا کاملترین فردش غسل با آب. بنابراین این روایات که به صورت مطلق فرموده غسل، این دلیل نمیشه، چون انصراف داره به آب. شاید کسی اینو بگوید، بعضی افرادم مثل مثلا آیت الله تبریزی، ایشون تو کتابش فرموده که انصراف در جاییه که یک مفهومی مشکک باشه، یعنی یه مفهومی مراتب متفاوت داشته باشه. مثلا یه جور شستنی داریم و یه شستن بهتر و یه شستن خیلی بهتر و عالی تر و شستن باز درجه بهتر. مراتب متعدد شستن رو در نظر بگیرید، این جور موارد ادعای انصراف درست است. بعد وقت میگیم که بهترین نوع شستن، شستن با آب. این فرمایش آیت الله تبریزی. جوابش اینه که این هم صغرویان و هم کبرویان هر دو اشکال داره. صغرویان معلوم نیست شستن با آب بهترین نوع شستن باشه. مثلا فرض کنید که با آب قم که نمیدونم این همه چیزا قاطیش هست، این آیا واقعا بهترین شستنه؟ اینکه یه شستنهایی هست بدون آب و بهتر از آبه، اگر در قدیمم نبوده ولی الان وجود داره، درست؟ این که مسلمه. توی این بحثای جدیدم بعضی ها اینو مطرح میکنند و میگن که وقتی دین میگوید که مثلا اینجوری آب بکشید، یعنی بهترین نوع آب کشیدن همینه که دین گفته، یا اینکه نه بهترش هم شاید قابل تصور باشد. مثلا دین هیچ وقت نگفته که صابون بزنید یا تایت بزنید. بنابراین اون که دین گفته همین آب بریزید پاک میشه، این بهترین تطهیره، یا اینکه نه بهتر از اینم هست، صابون بزنیم بعد آب بریزیم، شاید این بهتر باشه دیگه. بله بله بازم آب هست، ولی اون چرا که دین گفته بهترینشه یا بهتر از اینم قابل تصور هست. یا مثلا فرسونی توی نانو، الان دیگه خوب خیلی روش های جدیدتر و بهتر از آب وجود دارد. این صغرویان. و اما کبرویان، کبرویان جواب فرمایش آیت الله تبریزی اینه که اگر یک مفهومی مشکک بود، مثل غسل، شستن داریم و شستن بهتر و شستن خیلی بهتر، اگر کسی بگوید اکملیت افراد سبب انصراف می شود، فرمایششون درسته. مثلا یک کسی میگه که من الان که میومدم یه آدمی را دیدم، این که میگه یه آدمی را دیدم، آیا معنیش اینه که یعنی امام زمان ارواح نافداه را دیده چون بهترین انسان اونه؟ آیا معنیش این هست یا معنیش این نیست؟ قطعا معنیش این نیست. انسان هیچ وقت انصراف ندارد به بهترین انسان، وقتی هم که میگوین غسل، هیچ وقت انصراف ندارد به بهترین نوع غسل. وقتی که حدیث میگوید غسل کنیم، یعنی همین شستشو، حالا چه بهترین شستشو چه بدترین شستشو، به هر رو همین شستشو. پس لازم نیست که کلمه غسل را بگوییم انصراف دارد به بهترین نوع شستن، و بهترین نوع شستن هم آبه. این عرض کلمه هم صغرویان هم کبرویان اشکال داره. بنابراین بهتر اینه که در جواب سید مرتضی و شیخ مفید، در جواب این دو بزرگوار اینجوری بگیم، بگوییم اون زمانی که این روایات صادر شدند، اون زمان کلمه غسل معناش غسل با آب بوده. اون زمان غسل های دیگه هم وجود داشته ها، مثلا اینکه با خون رو با آب دهان بشوید، یا اینکه نجاست رو همین پاک بکنه، یا خاک به مال تا از بین برود. اینجور غسل ها هم وجود داشته، اما از این روایات و این روایاتی رو که ما بدیم دست مردم، مردم اون زمان از این روایات همین شستن با آب رو میفهمیدند. شستن با غیر آب را شک داریم از این روایات میفهمیدند یا نه؟ وقتی که شک داریم، استصحاب نجاست باقی است. البته این حالا خیلی حرف داره، حالا بعد بس میکنم که اصلا اینجور جاهای استصحاب جاری میشود یا نمیشود، حالا اینشو بعد خواهیم گفت. ببینیم منشأ انصراف سه چیزه، یا غلبه در وجود، یا غلبه در استعمال، یا اکملیت افراد. آیت الله تبریزی خواسته، چون برده تو تشکیک، این که گفته تشکیک معلوم میشه اکملیت افراد رو میخواد بگه، و عرض کردم اکملیت افراد منشأ انصراف نمیشود. آیه شریفه و ثیابک فطهر، این آیه در مقام تطهیر هست، اما در مقام کیفیت تطهیر نیست. می‌فرماید لباست رو تطهیر بکن، اما اینکه چه جوری تطهیر می‌شود، اینو در مقام بیان نیست. و چون در مقام بیان نیست، دلیل نمیشه بر اینکه بگوییم که آیه فرموده لباس رو پاک بکن، پاک کردن با هر چیزی میخواد باشه، چه با آب چه غیر آب. اینم راجع به این آیه شریفه. همین میگم اون زمان شستنهای دیگر بود، اما اینا شازه، اینا نادره. با خاک هم یک چیزی رو میگفتن شسته میشود، تطهیر میشود، اما ظاهر این که بهشون میگفتن که غسل بکنید، یعنی غسل با آب. این همه روایاتی که داریم، اون روایاتو من نخوندم، ببینید این روایات. بله بله، خواهیم فتح رو با آب یا با غیر آب، تو خواهد کجا، تو خواهد کجا. بینید طیب و خیلی، ولی از اون فعن لم تجدو ما ان از اون استفاده می شدن که آب یا تراب، اما اون فتح رو دلیل نمیشه. ببینید از اینجور روایات ها، ببینید یصب علیه الماء فی بول السبی، یصب علیه الماء قلیلا یصلی فیه و اذا وجد الماء غسله، ان وجد ماء غسله و ان لم یجد ماء صلا فیه، فی رجل لیس علیه الا صوب ولا تهل الصلاة فیه و لیس یجد ماء یغسله فاذا اصاب ماء غسله. ببینید اینجور روایات ها، اینا همه شاهد میشه که تو روایات عموما وقتی گفته می شده غسل، یعنی غسل با آب. یعنی الان ما تو روایات دیگری نداریم که در مقام بیان غسل باشد و نگوید آب، که بگیم اطلاق داره و غیر آبو میگیره. و اما این که اون روایت حکم، اونا رو میرسم، اونا بعد بست سندی هم چهار تا روایت اونا، سید مرتضی دوتاشو گفت، ما دوتای دیگه هم بهش اضافه خواهیم کرد، اونا رو چون خیلی مهمه اصلا بحث سندی هم خواهم کرد که اصلا درسته یا نه. بله، ببین کلمه غسل به معنی شستن است یا از بین بردن است، ولو به این که با غیر آب باشه، این را میگوین غسل. ولی میگیم توی این روایاتی که ما داریم، روات اصحاب همشون از غسل، غسل با آب فهمیدند. و اما اینکه سید مرتضی فرمود که هدف از تطهیر زبال عینه، حالا زبال عین چه با آب باشه چه با غیر آب باشه، اینم جوابش اینه که این استنباط غرض شارع است و به صورت ظنیه. این که غرض اینه که عین از بین برود، خود این مطلب دلیل میخواد که هدف اینه که عین نجاست از بین برود. شاید هدف این نباشه، مثلا در مواردی که یه لباسی خون بشه، اگر که شما آب ریختید و این قرمزی یا این جرم خون از بین رفت اما رنگش مونده، اینجایی که رنگ مونده با دقت که نگاه بکنید، وقتی رنگ میمونه خود خون مونده در حالی که قطعا پاک شده. یعنی الان اینجا عین نجاست باقی است، در عین حال هم پاک شده است. از اینجا موارد میشه فهمید که هدف اصلی زبال عین نجاست نیست. شاید شارع یک غرضی داره، غرضش هم تعبدیه، ما نمیدونیم غرض چیه، که مثلا اون غرض تو این است که اگر آب بریزید پاک میشه، اگر آب نریزید پاک نمیشود. شاید آب بریزم و عین نجاست از بین نرود، در این حال پاک، مثل همین مثالی که گفتم. آره دیگه، چرا دیگه، میگفتم که میگفتم رنگ عرضه و عرض از معروض خودش جدا نمیشه. اگر که رنگ مونده یعنی جرم صغیر خون باقیه. نه اما گفتن که گفتن انتقال عرض از معروضی به معروض دیگر محاله. تو همین کتاب آیت الله مصباح هم هست همین بس، انتقال عرض از یک معروضی به معروض دیگر محاله. یعنی این عرض که الان قائمه به این خونه، نمیشه این عرض بیم قائمه به لباس بشود. به هر حال ما نمیدونیم غرض شارع چی بوده که فرموده آب بریزید پاک میشه. جای خون بهش بمونه، یعنی آب ریخته ولی آره ولی جای خون مونده، میگیم نماز جایزه، لباس پاک شده، با اینکه هنوز اجزای خون باقی است. خیلی چرا دیگه نمیگن؟ خب عرض کردم دیگه، به هر حال پس ببینید اجزا وجود داره، با اینکه اجزا وجود داره ما نمیدونیم غرض شارع چی چیه. چون غرض شارع نمیدونیم، نمیشه بگویید که غرض شارع تطهیر بود یعنی زوال عین الانم عین زال شده، این معلوم نیست. شاید شارع یه غرض دیگری داشته باشد. و اما و اما حالا روایاتی که سید مرتضی بهش استناد کرده که تو همون که گفت که دستش با بول نجس شده بود و عرق میکنه و به صورتش میماله، امام فرمود اشکال نداره. چهار تا روایت این گونه داریم، این روایت انشالله فردا میخونیم و جواب شما.